حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی و حالا موضوعات مربوط به اون صنایع شیمیایی و پلیمر، حالا تو بحث‌های شیمیایی اولین
بحث صنایع نوین هم تا اونجا که میدونم شما وارد شدید و یک بخشی بله. رو تو این حوزه شروع کردید، ضمن این که حالا با توجه به این که شما مدیریت در یک سری مجموعه‌ای مثل مپنا هم دارید تا اونجا که حالا اگر اشتباه نکنم تو حوزه بحث انرژی و بحث پروژه های کلان انرژی با توجه به ناترازی هایی که مثلا ما تو حوزه برق داریم و تو حوزه انرژی، شما تو این حوزه دید در خیلی از حوزه ها و بنیانگذار شرکت های بزرگ صنعتی بودید شما؟
درسته. الان همین که میفرمایید تو بحث صنایع نوین با مبنا همکاری هایی داریم، چه تو بحث تولید برخی قطعات برای صنایع هوایی که اینها کاملا جدید هست و میدونید که تو این مباحث تحریمی در اختیار کشور قرار نمی گرفته. حالا ما صنایع هواییمون یه بخشی زمین گیر هست به خاطر کمبود همین قطعات هست که حالا انشالله در آینده نزدیک محصولاتش قابلیت بهره برداری پیدا میکنه و به بازار میاد و یه بخش عمده‌ای از مشکلات رو انشالله حل میکنه. همینطور تو بحث حالا پرینترهای سه‌بعدی یا موضوعاتی که عرض میکنم، این مواردی که ایدرو روش کار میکنه عمدتا صنایعی هست که تولیداتشون محصولات میانی هست و محصول این صنایع به دست مصرف کننده نهایی نمیرسه که حالا خیلی جنبه تبلیغاتی داشته باشه که همه مطلع باشن از این فعالیت ها.
به نظرم اینجا اجازه بدید من یک خورده بگیرم به مجموعه ایدرو و همه مجموعه های بزرگ کشور که آقای مهندس جعفری عزیز، ببینید مردم ما نمیدونن چه اتفاقی تو کشور افتاده، ما نتونستیم تبیین بکنیم. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم تو حوزه شما الان اشاره کردید به پرینترهای سه‌بعدی که مجموعه ایدرو اومده در زیر مجموعه خودش داره فعالیت میکنه، یعنی شما در ریزترین مسائل در نکات ریز تکنولوژی که حضور دارید، توی میکرو الکترونیک‌ها شما حضور دارید، شما توی فضاهای گسترش انرژی حضور دارید. یه سری از صنایع ما هستن که صنایع قدیمی هستن، ما فقط ایدرو رو به ایران خودرو، به سایپا و به شرکت های خودرو سازی میشناسیم، ولی شما خیلی فراتر از این رفتید، خیلی جلوتر رفتید. من تو اونجا که میدونم و بر اساس اطلاعاتی که دارم حتی میدونم شما یک سری شرکت هایی رو دارید که این شرکت ها به صورت بین المللی دارن کار میکنن و سهامدار هستید در یک سری شرکت های بزرگ بین المللی و دارید برای کشور به نفع اقتصاد کشور دارید واقعا تلاش میکنید و ایدرو داره تلاش میکنه. ولی وقتی ما بین مردم میریم خیلی ها نمیدونن، خیلی از اتفاقاتی که کشور داره میفته، همون صحبتی که حضرت آقا تاکید کردن و گفتن باید تبیین بشه، باید به مردم اعلام بشه، باید به مردم بگیم. من باز استناد بکنم به جمله حضرت آقا که فرمودن شما انقلاب رو روایت نکنی دشمن روایت میکنه. اگر ما راوی نباشیم، اگر ما نگیم چه کردیم، دشمن میاد میگه هیچ نکردن و این میشه که فلان مسئول مملکتی ما میگم. فقط ببینید تا حدی که اینو میگم فلان مسئول مملکتی، نمیخوام اون مسئول زیر سوال ببرم، میخوام میگم کسی که حتی اطلاعاتش نسبت به مردم عادی جامعه و سطح جامعه بالاتره، اون آدم میاد میگه که ما فقط با آبگوشت بزباش خوب درست میکنیم. این حرف رو به این خاطر میزنه که نمیدونه ما واقعا تو کشور کار کردیم، واقعا بعد از انقلاب و به ویژه طی سالهای اخیر در حوزه های مختلف. من بعضی وقتا میمونم تو حوزه ها این همه کار شده، بعد مردم نمیدونن امنیتی که اشتغال ها ایجاد کرده، امنیتی که شما ایجاد کردید تو مجموعه صنعتی، اشتغال زایی، بحث پیشرفت ها، بحث تکنولوژی ها. ولی متاسفانه به خاطر اینکه در بیانش زبانمون قاصر بوده مردم نمیدونن و اینجاست که لزوم تبیین معلوم میشه و دیگه میریم جایی که رهبر معظم انقلاب میگن باید برای تبیین جهاد صورت بگیره و حکم جهاد اصطلاحا برش صادر میکنن.
بله درست میفرمایید. ببینید حالا یه بخشی از این عدم آگاهی که در سطح جامعه وجود داره شاید به خاطر یک سری ملاحظات و احتیاطهایی است که حالا شاید بگیم بیش از حد وجود داره به خاطر این بحث‌های تحریمی که حالا یه قدری برای این که حفاظت بشه از اون چیزی که وجود داره. و بالاخره حالا اینها میدونید که این صنعتگرا با یه مشکلات خاصی توی بعضی از حوزه ها میرند و کار رو انجام میدن، برای اینکه مشکلات بیشتری براشون پیش نیاد خیلی موضوعات شکافته نمیشه و باز نمیشه. ولی درست میفرمایید، الان به لحاظ مشکلاتی که تو حوزه صنعت خودرو هست و این موضوعات، فقط ایدرو به لحاظ اون سهام اندکی هم که توی خودروسازی داره اون موضوع بولد میشه، که اونم یه وظیفه دولتی هست که ما داریم که سهام خودمون رو به صورت اندک در حد مثلا بین 5-10% اونجا حفظ کردیم، وگرنه باز اون هم یک صنعتی هست که مستقل هست و پیشرفت‌های خودش رو داره، فقط ایجاد کننده ایدرو بوده.
بله.
ولی حالا اگر که فرصتی باشه من در مورد بحث‌های مربوط به مثلا حالا
یک دو دقیقه فرصت داریم و البته اگر موافق باشید میتونیم این زمان رو مبسوطترش بکنیم و توی روزهای آینده مثلا هفته آینده
شاید اگر که بحثی خورده تخصصی تر باشه یا حوزه ها رو تفکیک بکنیم اینطوری راحت تر بشه.
حالا به سلامتی شما،
یه بار در مورد بحثای مرتبط با حوزه شیمیایی و بحث مثلا کاتالیست ها و اون مواردی که مثلا حالا صنایع نوینی که توی این حوزه پیش اومده که من خواهش بکنم از همکارمون که در حوزه صنایع نوین هستن این توضیحات رو خدمت شما بدن، اون بخش های صنعتی یا حوزه هایی که کمک کرده به حوزه معدن ما توی کشور یا مثلا حالا سایر یا تو ما فعالیت های تو حوزه فولاد داشتیم و هنوز هم داریم که سوپر آلیاژ ها تو کشور تولید میشه که اونها هم مواردی هست که نه تنها در داخل کشور استفاده میشه بلکه الان کشورهای بزرگ صنعتی اینها را از ما میگیرند و استفاده میکنن. حالا اینها را هر موقع که شما صلاح بدونید
میتونن در بسیار عالی است. ما اگر که موافق باشید هفته آینده ما یکی از برنامه ها رو در یکی از برنامه هامون یکی از روزها با شما صحبت رو ادامه خواهیم داد، با شما گفتگو خواهیم کرد و بعدم دیگر مدیرانی که شما صلاح دونستید و پیشنهاد دادید ما سعی میکنیم با این عزیزان هم ارتباط بگیریم و باشون صحبت بکنیم. ما استقبال میکنیم نه فقط شما جناب آقای مهندس جعفری عزیز که دوست بزرگوار و عزیز دوست داشتنی ما هستید، که همه عزیزانی که در مجموعه های مختلف کشور در حال فعالیت هستند، ما استقبال میکنیم از همه این عزیزان. اینجا رادیو تبیینه، بناش تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامیه، بناش تبیین آن چیزی است که طی سالهای اخیر توسط فرزندان این سرزمین برای خود کشور و برای هموطنانشون شکل گرفته و ما از این فرصت ما این فرصت رو داریم، استقبال میکنیم از زنمون که بیان در مجموعه مختلف راجع به این مسائل با ما صحبت کنن. ما ان شاءالله پس هفته آینده خدمت شما خواهیم بود، ادامه صحبت رو با شما خواهیم داشت و بعدا برنامه‌ریزی می‌کنیم برای دیگر گفتگوها با مجموعه ایدرو.
سپاسگزارم شما هستم و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت.
سلامت باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا.
اگر من روی سکو آمدم با دعای مردمم من یا علی کو آمدم، من همان کوهم به فتح قله ها میستم، پهلوانم من چه میگویی بگویم کیستم. ایران ایران ایرانم ایران، ای جان ای جان پاینده ایران. ایران ایران ایرانم ایران، ای جان ای جان پاینده ایران. تو را میخوام ایران، به فتح گله هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوام از جان و تو را میخوام ایران.
سلام به همه ایرانی ها، سلام به همه مردم خوب ایران زمین، هر کجایی که هستید فرقی نمیکنه، تک تک شما چون ایرانی هستید پهلوانید و قهرمان و بر سکوهای افتخار حضور دارید. نام ایران همیشه بر سکوهای افتخار خوش می درخشه. منم سلام می کنم خدمت جناب آقای کاظم‌زاده عزیز از شهر زازران اصفهان. خود اصفهانی‌ها بهش میگن زازرون و این یکی از شهرهای باغ‌ویلایی و یکی از مجموعه شهرباغ‌های ایران زمینه، از توابع منطقه فلاورجانه. اینقدر قشنگه این شهر دلم نمیاد معرفی نکنم. به شهر مرواریدهای سرخ این شهر معروفه چون آلبالوهای خیلی خوشگل و خوشمزه‌ای داره، دلتون نخواد. گفتم حیف نگم که یه امامزاده خیلی دوست داشتنی داره، خیلی با صفا، به نام امامزاده یونس، که اگر رفتید شما اهالی زازرون اونجا یاری از ما هم بکنید، یه سلام از طرف ما خدمت این امامزاده بزرگوار. آقای زهیری از دیار الوند، شهر شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی. سلام به همه همدانیا. آقای آقا سبحان اردمه به ما پیامک دادن و گفتن که شنونده ما هستن از بهارستان. مهدی گنجی گفتن سلام، خدا قوت، اللهم عجل ولی کل فرج. همینطور داره پیامکاتون میاد، من پیامکارو میخونیم، قول میدم امروز پیامکارو بخونیم همشو و اسامیتون رو بگیم. اما الان خب بیشتر از این دوست خوبم رو از اهالی کرمان، دیار کریمان، شهر و منطقه رفسنجان، از این دیار دوست داشتنی بیشتر پشت خط نگذارم. آقای حسین اسماعیلی عزیز، آقای دکتر حسین اسماعیلی، کارشناس رسانه و مسائل فرهنگی، پشت خط ارتباطی ما هستن. یه سلام به اهالی دیار کریمان و همه هم استانیای آقای اسماعیلی به کرمان و بعدم سلام به آقای حسین اسماعیلی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، با یاد و نام خداوند بخشنده مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تبریز.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. آیا اسماعیلی تازگی ها کرمان رفتید؟
والا توفیقی نشده، در تقریبا ساعت ماهی هست که فرصت نشده که کرمان بریم متاسفانه، ولی الان در شهر مقدس قم هستیم و ناوزره همه دوستان.
همچنان قم هستید؟ قم موندگار شدید آقا؟
رفت و آمد میکنیم دیگه.
بسیار عالی. گذاشتید که موقع رسیدن پسته ها برید کرمان. بله
دیگه، پسته ها الان رسیده دیگه، آماده برداشت هستم.
خیلی خوب، پس بعد برداشتش برید که انشالله سوغات برای ما هم بیارید.
چشم،
ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر اسماعیلی عزیز، عرض کنم خدمتون که ما در ادامه صحبتمون جانم آقای اسماعیلی
میشنوم صدای شما با تأخیر به ما میرسه یه ذره، در خدمت.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، خودمونم یه مقدار تأخیر داریم در امور زندگی، دعا کنید که انشالله آن تایم بشیم و به لحظه باشیم، فارسی رو پاس بدنیم. عرض کنم خدمتون که در خصوص موضوع رسانه با هم صحبت میکردیم و بخش نقش رسانه و ادامه صحبت های حضرت عالی.
عرضم به خدمتون که اول من تشکر میکنم، الان امروز گزارش خوبی رو از این میدرو شنیدم. خب بالاخره همه این بخش های مختلف جامعه که در حال فعالیت هستن، عرضم به خدمتون که نیاز به گزارش دارم و مردم هم آگاه بشن و این بحث آگاه سازی رو شما الحمدلله امروز خوب شروع کرده بودید. من خیلی لذت بردم گزارش هایی که شنیدم و حالا صحبتی که با آقای مهندس فکرم جعفری بود.
بله بله بله،
نکنم، خیلی روشن و با یک بیان واضحی بود و واقعا از جناب عالی و دوستانشون تشکر میکنم. عرضم به خدمتون که ما روزهای گذشته در مورد روابطون ها صحبت کردیم و اینکه حالا هر کدوم چه وظیفه‌ای داشتن. امروز من دو تا نکته میخوام عرض کنم خدمتون. یکی این که ما بعضن دیر اقدام میکنیم برای اطلاع رسانی و مطلع سازی. علتش هم این هستش که بعضی وقتا نمیدونم میخوایم تواضع به خرج بدیم، نمیدونم میخوایم میگیم نگیم، یا مثلا نگفتن بهتره، یا مثلا فکر میکنیم که اگر یک کاری رو انجام میدیم و این کار در به حساب چیز نباشه، در اطلاع افراد قرار نگیره بهتر هستش. حالا اصولا ما در مبانی دینیمون این رو داریم که اگر کسی کار خیری رو انجام میده، یکی از مزایا و اون یکی از چیزهای اصلی اون کار خیر این هستش که خب حالا خیلی گفته نشه، یعنی در خفا انجام بشه. اما بله، به نظر من خدماتی رو که کشور و خدماتی رو که دولت انجام میده این مبنا برای صادر نیستش. یعنی بالاخره باید گفته بشه و این اگر گفته نشه ما دچار مشکل خواهیم شد، چون مردم بالاخره متوقف هستن، میخوان بدونن که کشور چه اقداماتی رو انجام میده. بالاخره بعضی از افراد جامعه به هر نحوی سهیم هستن در بهره برداری از جامعه، میخوان بدونن چه اتفاقاتی میفته. خب اینها باید گفته بشه. من خاطرم هست بعد از شهادت جناب آقای رئیس جمهور تازه اومدن دستاوردهای دولت ایشون رو از طریق رسانه پخش کردن، یعنی ما خیلی دیر اقدام کردیم، در حالی که خب خیلی ایشون داشتن زحمت میکشیدن، خب اتفاقات خوبی در کشور داشت میافتاد و اینا رو اصلا ما بیان نمی کردیم. من علت عدم بیان اینها رو نمیدونم، یعنی واقعا الان هم همینجور هست. بالاخره کشور داره یک سری خدمات بزرگی رو انجام میده، یک سری اتفاقات خوب داره در کشور میافته، اما ما بیان نمی‌کنه. این عدم بیان. البته دکتر
اسماعیلی، این نکته که شما درباره بحث دینی فرمودید، بحث کار خیر فرمودید، یه جاهایی هم تاکید شده که باید اون کارهای خیر بیان بشه، قاضی باید کارها بیان بشه. ما دین ما در عین این که میگه باید آدم از تبرج کردن ممانعت شه نسبت به تبرج کردن و نسبت به خودنمایی کردن، یه جاهایی هم بحث تبلیغ رو مطرح کرده و باید ما تبلیغ بکنیم راجع به یه سری مسائل خیر. بر اساس آیه قرآن بعضی جاها باید ما زیبایی ها رو بیان بکنیم. به قول یکی از دوستانمون تعبیری که به کار میبرد، میگفت این قلول ناس حسنا فقط این نیست که ما مردم خوب صحبت بکنیم، یه جایی حسن ها رو هم بگیم، و این خودش یعنی تبلیغ، یعنی که بازگو کردن خیر. همونطوری که میگن نکته منفی باید مکتوم بمونه و نباید راجع بهش صحبت کرد، درباره مسائل خوب میگن باید صحبت کرد. و یه جاهایی ما اصلا نمازهای جماعتمون، نمازهای جمعمون، همه اینها مصداق تبلیغ و مصداق بیان قدرت. و حتی یکی از بزرگترین فرایضی که ما داریم که بر هر انسان مستطیع لازم و واجب هست، بحث حج، حج ابراهیمی اصلا یک نماد تظاهر قدرته و باید ما یه جاهایی بیان بکنیم.
بله، عزم خدمتون که صحیح میفرمایید. اون چیزی که عرض کردم در مورد امور خیر هستش، یعنی یکی از چیزهایی که میگن که آقا جز کارهای خیر، میگن یکی از نشانه های کار خیر این هستش که شما در بحث کار خیر خیلی تبلیغ، یعنی سر و صدا نکنید، خیلی اگه کار خیر رو انجام میدید در خفا بودن خیلی براش مزیته. اما این ربطی به بحث مباحث خدمات کشوری و این اقداماتی که در کشور انجام میشه نداره، یعنی میخوام بگم بعد تفسیر نکنیم. خب این یه نکته خیلی مهمی بود، من فکر میکنم باید این رو مد نظر داشته باشیم. عرضم خدمتون نکته بعدی بحث جهاد تبیین. خب حضرت آقا در ادامه صحبت های دینجوز هم یه نکته رو عرض بکنم و اون این که حضرت آقا جهاد تبیین رو در یک جای خیلی مشخصا وظیفه خواص میدونن در جامعه. خب خواص کیا هستن؟ خواص مراجع فکری و مراجع مدیریتی و مراجع علمی کشور هستن، یعنی کسانی که بالاخره نسبت به دیگران مطلع تر هستن. خب
بله،
اگر این خواص، یعنی کسانی که مطلع تر هستن نسبت این مباحث ورود نکنن، ایجاد شبهه در اذهان عمومی جدی میشه و این شبهه جای خودش رو باز میکنه. ببینید حضرت آقا میفرمایند که تو در مواقع لزوم باید تردید افکنی و شک آفرینی دشمن رو خواص چیکار کنن؟ خونسا کنن. این تردید افکنی و شک افکنی یعنی یک حملاتی در این زمینه، در حوزه های شناختی، در حوزه های مدیریت افکار عمومی، در حوزه های رسانه ای اتفاق میفته که اینها در دل مردم یک سری تردید و شک رو ایجاد میکنن. چه کسی باید بیاد پاسخگوی این بحث در حوزه افکار عمومی و رسانه باشه؟ قطعا خواص جامعه. چرا؟ چون مردم عادی این توان رو ندارن که بیان نسبت به همه چی مطلع باشن، این دسترسی رو ندارن، این اطلاعات رو ندارن، لذا خواص جامعه موظف هستن که بیان این تبیین رو انجام بدن. من به نظرم رسید امروز روی این خواص رو در بیشتر تاکید بکنیم و بحث خواص رو مشخص کنیم که خب بالاخره چون اینا وظیفه خواص هست، بیان و این کار رو انجام بدن. امیدوارم که حالا با ارتباط هایی که میگیرید با افراد مختلف در جامعه بتونیم خواص رو هم پای خط ارتباطیتون بیارید و از ظرفیتشون استفاده کنید در حوزه هایی که امکان داره ازشون استفاده کنید، مخصوصا در پاسخ به شبهات و تردیدهایی که در افکار عمومی وجود داره.
بسیار عالی. بله، ممنون و متشکر، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. امیدوارم که این اتفاق بیفته و امیدوارم که خواص آن کسانی که از تاقام برشون تاکید داشتن تو حوزه جهاد تبیین با قدرت تر از همیشه وارد بشن و انشالله بتونیم دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی رو، دستاوردهای انقلاب شکوهمندمون رو به مردم اعلام بکنیم. من سپاسگزارم از شما، از همراهیتون و براتون روزی موفقیت دارم. انشالله در کنار حرم حضرت کریم اهل بیت، عمه بزرگوارمون حضرت معصومه سلام الله علیها، نایب وزیر ما باشید.
ممنونم، انشالله نایب وزیر همه دوستان شنونده های عزیز هستیم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
میخوانم از قومی کهن آباد سی ایران ما، فریاد بر میآورم سر با سبد گل پایتان، با غیرتان ای سر بلند سر آفرین ایمانتان، ایران ایران این بوی و میدان در بازه ها لرزیده از کوروش کباران،
باز بریم سراغ پیامک های زیباتون. غلامرضا بازدار از تبریز برام پیامک فرستادن، سپاسگزارم. پژمان گفتن از پشت فرمون براتون دارم پیامک میزنم. آقا پژمان مراقب باشی ها، برادر من حواست باشه پشت فرمون یه موقع رانندگی نباشه این پیامک فرستادنتون. سلام و خسته نباشید. مجتبی عصارزاده از اصفهان، ما هم سلام عرض کنیم خدمت شما. از ملایر دوست بزرگواری برای من پیامک فرستادن، من سپاسگزارم ازشون. با سلام گفتن که یا امام رضا خود زامن همه باش، زامن بچهای من هم باش. دوست بزرگواری با شماره 913-5018 این پیامک رو فرستادن. خدمت شما عرض کنم از بام ایران برامون بزرگواری پیامک فرستادن، نگفتن از خودشون معرفی نکردن، نگفتن از کجا دیگرن. یه دوست دیگه گفتن ما همسایه سیدالکریمیم، خوش به حالتون، قبله تهران حضرت عبدالعظیم، ای کاش خودتون معرفی میکردید. ابوالفضل باقری از قزوین برامون پیامک فرستادن و گفتن این موج عالیه، عالی. دوست دیگه با شماره 0938-3766 گفتن صبح بخیر. حسین گل تقی آبادی گفتن که سلام جناب صدر عزیز، مشهد مقدس امشب با افتخار افتخار تمام شیفت حرم آقای امام رضا دعاگوی شما خواهم بود. دمتون گرم، دمتون گرم، دمتون گرم. یه دعای ویژه دوست بزرگوار آقای حسین آقای عزیز، یه دعای ویژه برای همه بچه ها، برای همه شنونده ها و برای من. به امام رضا بگید یا امام رضا آبروی من دست شماست. ایران ایران این بوی و میگان در بازه ها نزیده از کوروش کباران، نسی خروشان ایران رستم دیوکان ایران، تاریخ میدانم حدیث سر به دانان ایران ایران ایران. هادی پارسای عزیز از زیاران طالقان برام پیامک فرستادن، از یزد مرادی زاده برام پیامک فرستادن، دوست بزرگوار دیگه ای آقا پرویز از تهران پیامک فرستادن. دوستی گفتن اسم رو نخوندید، به خدا دارم یکی یکی میخونم همه اسم رو، اگر که نرسیدم به اسم شما ان شاء الله به اسمتون خواهم رسید. اما بریم یه گفتگو بکنیم با جناب آقای خسرو خطیب قوامی، مدیر طرح و ارزیابی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، که خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
بنده هم سلام و عرض تبریک دارم به مناسبت هفته دفاعی مقدس و عیادی که گذشت. امیدوارم که بتونیم این چند لحظه که در خدمتتون هستیم مسائلی که مورد نظرتون هست نشون بتونیم بیان کنید و در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید. یکی از قرارگاه‌های تاکتیکی در کشور قرارگاه خاتم الانبیا است. شما برای ما از این قرارگاه بفرمایید و ویژگی‌های این قرارگاه که دل مردم ما رو قرص می‌کنه و بهشون اطمینان میده که ما در حوزه پدافند هوایی به واسطه این قرارگاه محکم و مقتدر در جهان ایستادیم.
باید عرض کنم که خب در این فرصتی که هستش مجال بیان کل مطلب وجود نداره، ولی خب من سعی میکنم، تلاش میکنم که در رابطه با سوالی که فرمودین تا اونجایی که بتونم به طریق این مسئله رو بگم که قابل بهره برداری برای شنوندگان عزیز باشه. خدمتتون عرض کنم که به خاطر جنگی که جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شد، این جنگ بسیار بدی که واقعا در بسیار موقعیت بسیار بدی هم بود، چون انقلاب در حال رشد بود و داشت کارهای انقلابی انجام می شد. خب دنیا تصمیم گرفت با توجه به اینکه مخالفت داشت با انقلاب بیاد یک جنگی رو بر ما تحمیل بکنه که واقعا زمانش نبود، ولی خب غیرت، ایمان و فداکاری و ایثار رزمندگان اسلام و همچنین مردم شریف ایران باعث شد که ما بتوانیم در مقابل جهان، این یک واقعیته که ما واقعا در مقابل جهان جنگیدیم و اینا همه سند داره و همش مستند است. جنگ افسرهایی که دادن، هواپیماهایی که دادن، پشتیبانی مالی که کردن، 35 کشور غربی و عربی از جمله اول جنایت کل شرق و غرب. خدمت عرض کنم در رابطه با این مسئله ما رفتیم به سمت پدافند از فضای کشور و سیانت از فضای کشور. بله. و این نیاز بود همچنین در بحث نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی یک مرکزی علاوه بر ستادهای کنترل کننده نیروهای مسلحمون یک قرارگاهی باشد که یک مرکزیتی داشته باشد که بتواند کنترل و فرماندهی این نیروها رو در سطح نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی داشته باشد. به خاطر همین در طول جنگ قرارگاه خاتم الانبیا تشکیل شد، ولی بعد از جنگ و پایان جنگ که میشه گفتش که البته باید خدمات قرارگاه خاتم الانبیا رو در طول جنگ به صورتی باید بیان بشود که مشخص بشه که این قرارگاه چه خدماتی به جنگ کرده، چون یک مرکزیت و یک فرماندهی رو تشکیل داد که بتواند تمام نیروها رو به طریقی که در رابطه با اجرای طرح‌های تاکتیکی باشه بتونه اینا رو کنترل و فرماندهی بکنه. بعد از جنگ یک قرارگاه های منشعب شد از این قرارگاه مرکزی، ولی تحت فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، که یکی از این قرارگاه ها قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا بود. البته این یک نیاز بود، چون پدافند هوایی، نیروی زمینی و نیروی دریایی می شود به یک به صورت جزیره یا به صورت مرزی یا به صورت خطوطی بین نیروهای دیگه مثل بین نیروی سپاه و نیروی ارتش اینا رو تقسیم کرد، ولی فضا یک پارچه هست، فضا قابل تقسیم نیست، فضا باید از یک نقطه و از یک مرکز فرمان بگیره و فضا تحت کنترل قرار بگیره. به واسطه همین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا منشعب از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مسئولیت پیدا کرد، مأموریت پیدا کرد که تمامی نیروهای پدافند هوایی از نوع جنگ افسار و از نوع رادارها و از تمام نیروهایی که به عنوان پدافند هوایی در نیروهای مسلح اینها پخش بودن، اینها رو به عنوان یک به صورت یک پارچه تحت کنترل و فرماندهی خودش بگیره. بله. چون به واسطه این که آسمان رو همونطوری که عرض کردم میبایستی از یک نقطه و از یک مرکز کنترل بشه، این قرارگاه تشکیل شد. و قرارگاه البته ما در زمان جنگ یک قرارگاهی تشکیل دادیم به عنوان قرارگاه تاکتیکی رد، که این قرارگاه هم باز با هدف متمرکز کردن بهره‌گیری بهینه از تمامی جنگ افسارها تشکیل شد. بعد این بعد از اینکه این بعد از جنگ هم قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، البته پدافند هواییش هم با تجربیاتی که از قرارگاه تاکتیکی رد و ستاد کل پدافند هوایی کشور داشت تشکیل شد و توانست تمام نیروها رو تحت کنترل و فرماندهی خودش بگیره. و این رو ما باید به مردم خودمون این اعتماد و این تطمئن قلوب رو داشته باشیم که پدافند هوایی امروز کشور با توجه به اینکه دکترین دفاعی کشور پدافند هوایی است و مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا هم این پدافند رو به صورت اینکه در اولویت یکم هست تلقی کردن، میبایستی این مسئله رو خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز و ملت شریف و شهید پرور ایران عرض بکنم که قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا امروز این اطمینان رو من بهتون بدم که تمامی لحظه لحظه هر گونه حرکت تاکتیکی دشمن رو تحت نظارت داره و داره آسمان رو دیگه از سیادت رسیده به سیادت، یعنی واقعا